سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفات حمله انتحاری دیشب شهر کابل به 55 کشته و 94 زخمی افزایش یافته است. با وجود رویداد خونین دیشب کابل، وزیر خارجه آمریکا روی تلاش های صلح در افغانستان تاکید می‌ورزد و کشتی حامل دو خانواده افغان در آبهای ترکیه غرق شد و جان چندین تن را گرفت. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تحقیقات برای معلوم شدن مرتکبین حمله دیروز کابل ادامه دارد. دیدار قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو از ولایت غزنی و محاکمه و مجازات چندین تندرو در تاجیکستان. تفصیل خبرها. مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل های کابل رخ داده و حداقل 55 تن را کشته و بیش از 90 تن دیگر را زخمی ساخت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. یک محقق ارشد که امروز برای تحقیقات در مورد حمله شام دیروز در محل رویداد بود گفت در حال حاضر نمی دانند کدام گروه تندرو عقب این حمله قرار دارد. ساعت بعد از حمله دیروز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه حمله بر مردم ملکی و عالمان دینی را محکوم می کند. از سوی دیگر ملل متحد گفته است عاملین حمله تروریستی دیروز در کابل باید محاکمه شوند. در اعلامیه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان که امروز منتشر شد از قول تادامیچ یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده که گفته است حمله دیروز به غیر از قصاوت چیز دیگر نبود و کسانی که این حمله را کردند باید به میز عدالت کشانیده شوند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان می گوید در سال جاری میلادی در افغانستان حدود 300 هزار تن بیجا شدند. در گزارش هفتواری این سازمان آمده است که در 11 ماه اول سال جاری حدود 867 هزار تن از اثر خشکسالی و ناامنی ها بیجا شدند که از این جمله تنها حدود 4500 تن آنها از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی بیجا شدند. به گفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد این رقم در مقایسه با شمار بیجا شدگان سال گذشته در افغانستان 33% کمتر است. جنرال سکات میلر قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به ولایت غزنی سفر کرد. وی با ویدولا کلینزی والی غزنی و شمار دیگر از مقامات محلی دیدار کرد. این اولین سفر میلر به ولایت غزنی بود. بر اساس گزارش ها در جریان دیدار آقای میلر از ولایت غزنی یک راکت هم در منطقه ثابت کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در یک پیام در توییتر در اشاره به همین حمله راکتی در غزنی گفته است این راکت در نزدیکی جنرال میلر اصابت نکرد، ولی این فایر کورکورانه طالبان یقینا مردم ملکی را متضرر ساخت. پیام ناتو واضح است، از این جنون دست بکشید، ادامه جنگ بی فایده است. حال هم چند خبری از جهان. حسین عبدالصمدوف یگانه مظنون زنده مانده یک حمله تندروان در تاجیکستان بر بایسکل سواران خارجی که چند ماه پیش 4 کشته به جا گذاشته بود به جرم قتل و خشونت شدید به حبس ابد محکوم شد. در محاکمه امروز که عقب درهای بسته صورت گرفت، دو متهم دیگر به نام های کرامت الله غنیف و بهروز صفیوف هر کدام به جرم عضویت در گروه های تندرو به 16 سال زندان محکوم شدند. کشته شدگان در حمله بر بایسکل سواران در 31 ماه جولای در تاجیکستان شامل یک مرد و یک زن امریکایی، یک هلندی و یک سوئیسی بودند. از جمله 5 تنی که متهم به این حمله بودند، تنها حسین صمدوف زنده ماند. به گفته مقامات، 4 متهم دیگر این حمله در عملیات‌های پلیس برای دستگیریشان کشته شدند. قابل ذکر است که حبس ابد شدیدترین مجازات در تاجیکستان است، زیرا این کشور سزای اعدام ندارد. انترپول یا پلیس بین المللی یک تبعه کوریای جنوبی را به حیث رئیس این نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس این نهاد شود. رئیس موقت همین نهاد کیم جونگ یانگ به دنبال رأی‌گیری امروز که در دبی برای افتاد برای یک دور 2 ساله به حیث رئیس انترپول برگزیده شد. این رأی‌دهی به دنبال نگرانی های صورت گرفت که از درک گزینش احتمالی یک مقام ارشد وزارت داخله روسیه به نام الکساندر پروکوپچوک به این سمت موجود بود. تریزا می صدر اعظم برتانیا به هدف گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا راهی بروکسل شده است. این دیدار خانم می چند روز پیش از جلسه پلان شده یه صورت می گیرد که قرار است در آن برگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا رسماً نهایی شود. و خبر آخر که بعضی از اعضای کنگره امریکا رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی در رابطه با کشته شدن ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی گفته است عربستان سعودی شریک ثابت امریکا می باشد مورد انتقاد شدید قرار دادند. پایان اخبار.
پنج و 57 دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان حمله دیشب کابل را 55 کشته و 94 زخمی خوانده است. جزئیات تازه در مورد این حادثه خونبار را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. آیا نیروهای امنیتی افغان از برگزاری نشست دیروز علما در هتل اورانوس اطلاع داشتند؟ قمندان امنی کابل در پاسخ می گوید
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد از یامله وجود نداشت. امضاءات ارزیابی است، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجرات قانونی هم باشن.
وزارت خارجه امریکا با تقبیع این عمله یک بار دیگر روی روند صلح افغانستان تاکید کرده است. یک کشتی عامل پناهجویان افغان امروز در آبهای ترکیه غرق شد.
دو خانواده افغان جان خود را در کشتی ها که میخواستن به طرف یونان برن از دست دادن. هموطنان عزیز خود اخداری میکنم برشان که شما تبلیغات یک شبکه های قاچاق انسان گوش ندین.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مثل که یک خورمه جدا شد، یک قاشق نداشت که پیالی خودش شور بده. اگر جیز زیاد می آورد با اینم قدر مشکلات دچار نمی شه.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم، میزبانتان در این برنامه رادیو آزادی و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در شهر کابل 150 تن کشته و زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت میگوید تمامی قربانیان غیر نظامیانند. این حمله به سطح ملی و بین المللی محکوم شده و اما برخی باشنده های کابل حکومت را در تامین امنیت مردم به بی‌پروایی متهم می کنند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
آخرین آماری را که وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی ارائه کرده در حمله انتحاری شب گذشته در یک مراسم عالمان دین در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش های دکتران نشان می‌دهد که وضعیت صحی حدود 20 زخمی و خیم میباشد. به گفته وی احتمال می‌رود آمار کشته شده ها افزایش یابد.
متاسفانه
در حمله شب گذشته معلوماتی که تا حال داریم 55 تن شهید شدند و بیش از 90 تن دیگر زخمی اند. این آخرین ارقام نیست و ممکن در آن تغییر بیاید، چون وضعیت صحی برخی زخمیان وخیمند. شب گذشته یک مهاجم انتحاری خود را تا داخل سالن هتل اورانوس رسانید و مواد انفجاری همراهش را در میان عالمان دین انفجار داد. در این هتل به گفته مسئولان پلیس نزدیک به 2000 عالم دین برای گرامی داشت از میلاد پیامبر خدا گرد هم آمده بودند. این هتل در جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و در نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان در کابل موقعیت دارد. ویدیوهایی که از زمان این حمله در صفحات اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که فرد مهاجم هنگام قرائت قرآن دست به حمله انتحاری زده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است از برگزاری این مراسم آنان در جریان قرار نگرفته بودند. دوشنبه گذشته یک فرد انتحاری که می‌خواست خود را در میان تظاهرکنندگان در چهارراهی پشتونستان کابل برساند، از سوی نیروهای امنیتی در نزدیک شاربولی کابل توقف داده شد و اما مهاجم دست به حمله انتحاری زد که در آن 6 تن کشته شدند که در میانشان نیروهای امنیتی نیز شاملند. حمله روز سه‌شنبه به مراسم میلاد پیامبر خدا با واکنش‌های تند به سطح ملی و بین‌المللی روبرو شده است. در یک اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به نقل از تدامیچ یاماموت و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که این حمله چیز کمتر از قساوت نیست. در اعلامیه آمده است کسانی که این حمله را سازماندهی و عملی کرده‌اند باید به عدالت کشانده شوند. حکومت افغانستان به دنبال حمله شب گذشته امروز را ماتم ملی اعلام کرده که مردم در بسیاری نقاط افغانستان در سوگ نشستند. در همین حال مولوی عبدالله محمد یکی از برگزار کنندگان مراسم شب گذشته میگوید از 5 سال به این سو آنان مراسم میلاد نبی را در همین هتل برگزار میکنند. به گفته وی درباره این مراسم به پلیس اطلاع داده بودند که پیش از آغاز مراسم برخی ماموران امنیتی در هتل حضور داشتند.
5 سال قدامت داشتن، از 5 سال میشه که ما میجا سلسله را جریان داره. مولوی شریف در اینجا تحلیل میکنه، چون دوستا برای ما زیاد جمع میشوند، 4000 5000 6000 نفر. ما گنجایش در مسجد و در خانه و در مدرسه و در دیگه جا نداریم. همیجا به خاطر از اینکه امن بود تلاشی داشتیم، ارگان دولتی در جریان بودن، به خاطر از این اجاره انتخاب کرده بودیم.
وی میگوید انفجار در وسط سالن صورت گرفت، جایی که به گفته وی جوانان و حافظان قرآن نشسته بودند. آقای محمد میافزاید فرد انتحاری تلاش کرده بود تا خود را به نزدیک استیج، جایی که مفتیان و شیخ الاحادیث و دیگر علمای جید نشسته بودند، برساند، اما از سوی تنظیم کنندگان به وی اجازه دادن نشده بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
سوال اینجاست که انتحار کننده چگونه توانسته خود را در جمع علما در هتل اورانوس برساند و منفجر سازد؟ در پاسخ به امین سوال قمندان امنی کابل میگوید مسئول هتل اورانوس و برگزار کننده مراسم میلاد نبی از برگزاری این نشست نهادهای امنیتی را در جریان قرار نداده بودند. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل برگزار کننده مراسم و مسئول هتل اورانوس را در این باره به کوتاهی متهم می کند و همچنان می گوید درباره این که آیا نهادهای استخباراتی و امنیتی در این باره کوتاهی کردند یا نه بررسی ها آغاز شده. باز هم نصرت پارسا در این مورد با آقای روشندل مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که آیا درباره این حمله اطلاعات قبلی وجود داشت یا خیر؟
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد از این حمله وجود نداشت، اما در مجموع تهدیداتی که وجود داشت سر دیگر ساحات او اطلاعات وجود داشت. تدابیرش اتخاذ شده بود که دیروز بیش از 30 مجلس ما تدابیر امنیتی شده داشتیم و بالفعل خود ما هم اشتراک کردیم،
اما مجلس دیروز
از این مجلسی که تدویر شد به ما کدام اطلاع قبلی نداره بودن.
به نظر شما کوتاهی از کی شده؟ از برگزار کننده این مجلس شده و جستجوها و بررسی های شما در این مورد آغاز شده؟
جستجو بررسی و جریان داره، بعدا نیره شریک خواد کردیم.
در این محفل چقدر نفر اشتراک کرده بودن؟ در این
بودن بین 1500 تا 2000 نظر به اظهارات را که امیر رئیسی هتل داده، به می حدود ریزرو شده بوده این هتل.
برگزار کننده این مراسم کی بوده؟
به نام مفتی نعمان. مفتی نعمان یکی از علمای جدید کشور، همین برگزار کننده و مصارف یعنی.
با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، کسانی که چنین مراسم را برگزار میکنن و پلیس را در جریان قرار نمیتن و بعد از او چنین حمله صورت میگیره، یعنی برگزار کننده هم مورد بازپرس قرار میگیره در چنین موارد؟
برگزار کننده و هتل، مسئولین هتل هم در طی 8 سال که نام میگم ما همی مراسم هم میگرفتیم و همی هتل وجود داشتن، اینا همی تو موارد را نداشتن که مورد تهدید باشه و ما هم هیچ نوع سوابقی نداریم که در میلاد نبی او هم یک شورای بزرگی از علما مورد تهاجم انتحاری قرار بگیره.
فکر میکنین که از طرف مسئولین هتل و برگزار کننده مراسم کوتاهی صورت گرفته باشه؟
طبعا باید مراسمی که ولو کوچکترین مراسم باشه یا بزرگ باشه باید کتبا به قماندانی امنیت مراجعه صورت بگیره یا حداقل وقتشان هم کم میباشه، تلفنی هم که با ما تماس میگیرن. ما اجراءات ماهانی است، در این طور روزا ما پرسنل کافی داریم، اظهارات میداشته باشیم و اجراءات خود به وقت زمان و به موقع میکنیم که در گذشتم اگر حمله صورت گرفته زیادتر تلفات متوجه به قوای امنیتی بوده و سطح تلفات مردم ملکی هم بسیار پایین بوده، در این زمان تلفات قوای امنیتی هم پایین بوده. طبعا اگر انتحاری تانست خود رسانده تا همو چک پست یا تا همو محل تلاشی، اما پیش از اون نتانسته که برای به داخل تو یک تجمع بزرگ انتحار کنند.
سوال یعنی ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی را به گونه کامل رد میکنین شما در این حمله؟
ما له ارزیابی میکنیم، در حالت ارزیابی هستیم، هنوز ما ارزیابی های ما تکمیل نشده. ما قبلا هم خدمت شما برد رساندم که ارزیابی کنیم، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجراءات قانونی هم برشان صورت.
سید محمد روشندل قمندان امنی کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر چند تن از باشنده های شهر کابل را در مورد عمله خونین دیشب تا لحظات دیگر میشنوید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سر نان شب بودیم که یک بار صدای انفجار صورت گرفت. انفجار صورت گرفت، بعد اومدیم بیرون سعی کردیم که یکی از دوستان زنگ زد، گفتم انفجار در کجاست؟ گفت من نمیفهم. دیگه دوستان زنگ زدن که گفتن در قصر اورانوس یعنی انفجار صورت گرفت. علمای اسلام اینا از بین بردن. اینا خب بیا از اسلام نیستن بزرگوار. اسلام خیره نمیکنه. هر کسی که در این خاک خیانت میکنه خود ما خود فروش هستیم. خود ما به جان خود ما شاخک میچسبونیم.
نمې سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریضوم بستر وو، کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله موږ بیرته وستو په یو ځخانې ته حالت یې موجود کښینه ول موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان رااله څو زخمیان رااله خو ډیر و ډیر بیا هدا ډیر.
نوم ناصر از د منطقه دوکان لرم. آب شب اینجا بدیم نگه انفجار شد کس پرسان نمیکنه از حکومت قصیش مفت از بیدر جان حیف این مردم کرای میتو بایی مردم های حیف دیگه فایده نداره کس پرسان نمیکنه. از آران نفر روزان کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یکو توش حالی آدم ها بودن مالیسه ها بودن کس پرسان نمیکنه. خدا رحم کنه نگه.
شماره از باشنده های شهر کابل در مورد حمله دیشب با رادیو آزادی صحبت کردند. با وجود رویداد خونین دیشب کابل، وزیر خارجه آمریکا روی تلاش های صلح در افغانستان تاکید ورزیده است. مایک پومپیو گفته است مردم افغانستان باید حق آوردن صلح در کشور جنگ زده ایشان را داشته باشند. جزئیات بیشتر از فرشته جلال زی.
وزارت خارجه آمریکا حمله شام دیروز در یک اجتماع مذهبی در کابل را تقبیح کرد. هدر نارد، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است، در حالی که افغانها میلاد پیامبر اسلام را جشن می گرفتند، حمله بی‌شرمانه شام دیروز بزدلی و قساوت عاملان تشدد و خونریزی در افغانستان را نمایش می دهد. هدر نارد گفته است که با تلاش های صلح و ثبات در افغانستان متحد می مانند و امریکا در کنار مردم افغانستان که خواهان صلح هستند و آینده مبرا از این گونه تشدد را می خواهند ایستاده می ماند. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان را مثبت خواند و تاکید کرد که این تلاش ها ادامه خواهد داشت.
Our special representative for Afghanistan reconciliation, Zalmay Khalilzad, just got back from his trip to Afghanistan.
زلمه خلیلزاد سفیر خاص ما برای صلح در افغانستان در تمام ملاقاتهایش در جریان این سفر تاکید کرده است که تمام افغانها باید برای صلح پایدار در افغانستان در برنامه صلح شریک شوند. ما به حمایت و زمینه‌سازی برای یک پروسه همه‌جانبه صلح در افغانستان با تمام جناح‌های علاقمند به مشارکت خود ادامه می‌دهیم.
زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات‌های مکرر با نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ، گروه‌های فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زن و شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه 19 نوامبر سفرش به افغانستان، امارات متحده عربی و قطر را خاتمه داد. خلیزاد در حمله شام دیروز در تالار عروسی اورانوس در ناحیه 15 شهر کابل در یک توییت نوشته کرده است: ما امروز از قربانی شدن انسانهای بیگناه در یک حمله وحشتناک ماتم زده هستیم، اما متعهد هستیم که با افغانها کمک میکنیم تا جنگ خاتمه پیدا کند. خلیزاد افزوده است که ایالات متحده آمریکا شراکت خود با افغانستان را حفظ میکند تا تروریستانی که مردم ملکی را میکشند از بین بروند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح در افغانستان در این توییت همچنان نوشته کرده است که کسانی که با صلح مخالفند و دست به قتل افراد ملکی میزنند در آینده افغانستان جای ندارند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله شام دیروز در کابل را به عهده نگرفته است. طالبان مسلح نیز حمله دیروز را تقبیح کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل حمله بر مراسم مذهبی در کابل را غیر انسانی خوانده و گفته است که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنند و در کنار دولت افغانستان باقی می‌مانند.
در این حال رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه با اشاره به حادثه خونین دیروز در شهر کابل میگوید یکی از اهداف این حمله تلاش برای اخلال کردن پروسه صلح است. همچنان شورای عالی صلح افغانستان میگوید هم افغانها با یک صدا صلح میخواهند و دشمن صلح نمیتواند از موفقیت این پروسه جلوگیری کند. نسیم شفق جزئیات دارد.
یک روز پس از رویداد مرگبار در شهر کابل، کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمی خواهند که تلاش‌های صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رؤوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح می‌گوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا نگادسی خونین بود، شاید افراد و اشخاص گروپ‌های باشم یا حلقاتی یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که می‌خوام پروسه صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما است. کسانی که نمیخوایم صلح با وجود بیایه اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایدا هسته.
حمله انتحاری شام روز سه شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. این حمله در حال صورت میگیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نتایج دو دور دیدارهایش با طالبان را امیدوار کننده گفته است. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح به عضویت نماینده های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید حسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغانها به یک صدا صلح میخواهند و دشمنان افغانستان نمیتوانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اعضای دو خانواده افغان امروز انگام رفتن به اروپا در آبهای ترکیه غرق شدند. جنرال قنسول افغانستان در شهر استانبول بر رادیو آزادی گفت از میان 14 عضو این دو خانواده تنها دو تنشان نجات داده شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید 6 تنی که 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه جان داده بودند تا هنوز اجسادشان شناسایی نشده. نصرت پارسا گزارش دارد.
زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو خانواده افغان که امروز ترکیه را به قصد یونان ترک کرده بودند، کشتی حاملشان در سواحل آبهای ایزمیر غرق شد. بارکزای میگوید از میان 14 عضو این دو خانواده، دو تنشان توسط ماموران ترکیه نجات داده شده و 12 تن دیگرشان که کودکان و زنان نیز شاملشانند جان باختند. و شبکه‌های قاچاق انسان را عامل جان باختن این افغان‌ها می‌خواند.
دو خانواده افغان جان خود را در کشتی‌ها که می‌خواستند به طرف یونان برن از دست دادند و این شبکه قاچاق انسان باید به زودترین فرصت ریشه هایشان ردیابی شود. هموطنان عزیز خود خواهش میکنم، زاری میکنم برشان که شما از با تبلیغات شبکه قاچاق انسان گوش ندین.
بارکزای میگوید تا هنوز اجساد جانباختگان شناسایی نشده که مربوط کدام ولایت افغانستانند. به گفته وی زمانی که اجساد شناسایی شد، جنرال کنسولی افغانستان در انتقال اجساد به افغانستان اقدام فوری خواهد کرد. جنرال کنسولی افغانستان میگوید این اولین رویداد جانباختن پناهجویان در آبهای ترکیه نیست. به گفته وی ماهانه ده ها رویداد غرق شدن کشتی های حامل پناهجویان در آبهای ترکیه به ثبت میرسند که در برخی این رویدادها افغان ها نیز شامل جانباختگان. به گفته مسئولان در کنسولگری افغانستان در استانبول، در حال حاضر حدود 100 هزار افغان به گونه غیرقانونی در ترکیه با سرنوشت نامعلوم زندگی می کنند که در این اواخر روند برگشتشان به افغانستان افزایش یافته است. هرچند از دو سال به این سو مرزهای ترکیه و اروپا برای پناهجویان بسته است، اما به گفته جنرال کنسول افغانستان شمار افغان هایی که از راه های قاچاقی به ترکیه آمدند در تلاش رفتن به اروپا اند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید اجساد 6 تن که گمان می رود افغانند 10 روز پیش در مرز میان ایران و ترکیه توسط پلیس ایران پیدا شدند که تا هنوز هویتشان مشخص نشده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این باره میگوید
ساقیه که پلیس ایران در او تذکر داده در نامه رسمیش بین مرز ایران و ترکیه است و اینا به اثر یخ‌زدگی یا سرمای شدید در این مرز اینا جان خود را از دست دادند.
اما زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان در استانبول روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به گمان اغلب شبکه های قاچاق انسان در کشتن این 6 تن دست داشته باشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
یک گروه از دختران در هرات که لباس‌های تولیدیشون را از طریق صفحات اجتماعی به فروش می‌رسانند، یک نمایشگاه را در این ولایت راه اندازی کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
یک گروه از دختران هراتی پوشاک از زنانه را از طریق صفحه فیسبوک به مشتریانشان به فروش می‌رسانند. بازاریابی از طریق اینترنت به ویژه برای زنان اقدام نو پنداشته می‌شود. این گروه همچنین سومین نمایشگاه لباس را روز چهارشنبه در ولایت هرات برگزار کردند و در این نمایشگاه لباس‌های زنانه با ترکیبی از طرح‌های غربی با افغانی آماده شده است. طلایع رواک برگزار کننده این نمایشگاه میگوید که از این طریق زمینه کار را برای 15 زن فراهم ساخته است. او میگوید که با کمترین امکانات شروع به کار در بخش تولیدی لباس زنانه کرده و همکنون کاروبارش رونق خوب یافته است.
بالای 50 مدل به نمایش گذاشتیم و ویژگیو که خود سنت و مدرنیتر ما با هم یکجا کرده. فعلا میفهمیم که مدل های غربی بیشتر بروزه و ما با مدل های غربی مدل های سنتی میکس کرده. فروشات ما به صورت آنلاینه که مدل ما میگذاریم و بعد از او سفارش میدن و از او طریق ما توسط فکر به دواخانه تحویل میده.
بازدید کنندگان این نمایشگاه بر ضرورت گسترش فعالیت اقتصادی زنان در این ولایت تاکید می کنند. این بازدید کنندگان می گویند که فروش آنلاین تجربه مناسبی برای گسترش فعالیت‌های تجارتی برای زنان می باشد.
یک مدلای خیلی جدیدی را اینجا دیدم که نیاز خود خانم ها هست و همچنان یک ویژگی خاصی را که این نمایشگاه داشتی بود که قیمت های خیلی مناسبی داشت. یک تجربه از خرید فروش آنلاین را داشته باشن چون یک روش نو خرید فروش است و کم کم این آشنایی پیدا کردن.
نیاز هست تا خانم ها آهسته آهسته تجارت های کرد و کوچک خود را در هرات گسترش بدن.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع هرات ابراز امیدواری می‌کنند که فعالیت زنان در بخش تجارت روز به روز افزایش پیدا می‌کند. سعد خطیبی رئیس این اتاق تأکید دارد که زنان با تحلیل بازار اقدام به تولید کالا کنند تا با رکود مواجه نشوند.
متاسفانه مارکت برای همه خرابه. ما آرام آرام باید این خواهرای ما دنبال تولید کالاهای بگردن که اون کالا بازار داشته باشه، اقبال داشته باشه برای بازار، چی در عرصه صادرات و چی در عرصه مصرف داخلی. هنوز چون قدم های ابتدایی هست، شاید هنوز سلیقه مشتری اینا نتونسته باشن متوجه بشن، یا اینه که کالای از اینا هنوز نو باشه و بازار. آرام آرام میره به سمت بهبود.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع هرات، هم اکنون در حدود 200 زن تجارت پیشه در این ولایت عضویت این اتاق را دارند و این زنان بیشتر در بخش پروسس سبزیجات، میوه و پوشاک مصروف فعالیت هستند. هر چند روز به روز به شمار زنان تجارت پیشه در ایراد افزوده می شود، اما این زنان از حکومت می خواهند که زمینه را برای فروش کالاهایشان فراهم سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل مشنوید.
مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل‌های کابل رخ داده و حداقل 55 کشته و بیش از 90 زخمی و جا گذاشت. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان می گوید در سال جاری میلادی در افغانستان حدود 300 هزار تن بیجا شده اند. این رقم در مقایسه با شمار بیجا شدگان سال گذشته 33% کمتر است. جنرال سکات میلر، قمندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، امروز به ولایت غزنی سفر کرد. میلر با وحیدالا کلیمزهی، والی غزنی و شمار دیگر از مقامات محلی روی اوضاع جاری امنیتی این ولایت گفتگوهای داشت. حسین عبدالسمدوف، یگان مزنون زنده مانده یک حمله تندروان در تاجکستان بر بایسکل سواران خارجی که چند ماه پیش 4 کشته به جا گذاشته بود، به جرم قتل و خشونت شدید به حبس ابد محکوم شد. و انترپول یا پلیس بین المللی یک تبع کوریای جنوبی را به حیث رئیس این نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس این نهاد شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در بازی نهایی مسابقات سوبروتو کپ در برابر بنگلادش شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال افغانستان 1-0 شکست را در برابر بنگلادش تجربه کرد و تیم بنگلادش قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان با 6 برد و 1 شکست در جایگاه دوم این مسابقات قرار گرفت. مسابقات سوبروتو کپ از 1 ماه به این سو در هند راه‌اندازی شده بود و روز گذشته با برگزاری بازی نهایی میان تیم افغانستان بنگلادش پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که 38 تن از کانگ فو بازان برتر را در تیم ملی کانگ فو جذب کرده است. به گفته این ریاست، این کانگ فو بازان از میان 300 ورزشکار از 28 ولایت افغانستان انتخاب شدند. ریاست تربیت بدنی و ورزش ابراز امیدواری کرده که این کانگ فو بازان بتوانند در مسابقات داخلی و بیرونی دستاوردهای خوبی داشته باشند. و قرار است که مرحله دوم مسابقات 10 آوری کرکت امروز در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای جهانی کرکت در وبسایتش گفته است که بازی نخست این مرحله عصر امروز میان تیم‌های سند و راجپوت انجام خواهد شد. در هر دو تیم ورزشکاران افغان حضور دارند. سمیولا شینوری در تیم سند و کریم قیس احمد و محمد شهزاد محمدی به نفع تیم راجپوت بازی می‌کنند. همچنان به شمار محمد نبی و رشید خان 12 کرکت باز دیگر افغان نیست در تیم‌های مختلف حضور دارند. کرکت بورد افغانستان گفته که اشتراک ورزشکاران افغان در این مسابقات سبب افزایش مهارت‌های ورزشی آنان خواهد شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته‌نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار ما نشر می شود: حقوق اساسی و بشری، و در پایان در امتداد لحظه ها. حتماً گوش بدین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که یک شهروند کوریای جنوبی باعث رئیس جدید پلیس بین المللی و انترپول انتخاب شد. انترپول امروز در توییتر نوشت که کیم جونگ یانگ به عنوان رئیس نوین سازمان انتخاب شده. پیش از این احتمال می رفت که یک جنرال روسی دی پست انتخاب شده که خشم امریکا و برخی از کشورهای غربی را برانگیخته بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
کیم جونگ یانگ شهروند کوریای جنوبی برای 2 سال به حیث رئیس پلیس بین‌المللی یا انترپول انتخاب شد. او امروز 4 شنبه 21 نوامبر به اساس یک رای گیری در اجلاس